واقعی باشید. وارن ویرزبی. نقاب خود را دور افکنید و نگاهی واقع بینانه به محبت و زندگی درست بیندازید در عصری که چیز کمی از این دو می داند. فصل سوم، چیزی کهنه چیزی نو. اول یوحنا باب دو آیات 7 تا 14. من فقط آن کلاه را دوست دارم. پسر، من واقعا عاشق لوبیای پخته هستم. مامان، چطور متوجه نشده ای که من و تام یکدیگر را دوست داریم؟ مانند سکه ها، کلمات نیز می توانند تا چنان مدت طولانی در جریان باشند که کم کم فرسوده و بی‌ارزش شوند. متاسفانه کلمات دوستی، عشق و محبت ارزش و کاربرد واقعی خود را از دست داده اند و از آنها برای پوشاندن انبوهی از گناهان استفاده می شود. واقعا فهمیدن این موضوع مشکل است که چگونه مردی می تواند همان کلمه ای را که برای بیان عشق خود به همسرش استفاده می کند برای بیان احساس خود راجع به لوبیای پخته به زبان آورد. وقتی کلمات با این بی‌دقتی به کار می روند، در واقع معنی آنها حقیر یا اصلا بی‌معنی می شوند. کلمات نیز مانند اسکناس‌های خرد ارزش خود را از دست می‌دهند. یوحنا در توصیف خود از زندگی واقعی 3 کلمه را مرتباً تکرار می‌کند: حیات، محبت و نور. در حقیقت او 3 قسمت از نامه خود را به موضوع محبت مسیحی اختصاص داده است. می‌گوید که محبت، حیات و نور متعلق به یکدیگر هستند. این 3 قسمت از نامه یوحنا را پشت سر هم و بدون در نظر گرفتن شماره آیات بخوانید تا متوجه شوید که محبت، حیات و نور را نباید از هم تفکیک نمود. با مطالعه این بخش می‌آموزیم که محبت مسیحی چگونه از نور و ظلمت تأثیر می‌پذیرد. شخص مسیحی که در نور سلوک می‌کند یا به عبارت ساده‌تر از خدا اطاعت می‌نماید، برادر مسیحی خود را محبت می کند. در باب 3 آیات 10 تا 24 گفته شده که محبت مسیحی از مقوله مرگ و زندگی است. در نفرت زیستن، یعنی زیستن در مرگ روحانی. در باب 4 آیات 7 تا 21 می بینیم که محبت مسیحی از مقوله راستی و ناراستی است. چون از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم، به همین خاطر محبت خدا را به دیگران نشان می‌دهیم. پس در این 3 قسمت 3 دلیل محکم برای لزوم محبت مسیحیان نسبت به یکدیگر می‌یابیم. 1. حکم خدا این است که یکدیگر را محبت کنیم. 2. ما از خدا مولود شده ایم و محبت خدا در ما ساکن است. 3. در ابتدا خدا محبت خود را بر ما آشکار کرد. ما محبت می‌نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. یوحنا نه تنها از محبت می نویسد، بلکه آن را به عرصه عمل می آورد. یکی از القاب مورد علاقه وی خطاب به خوانندگانش کلمه محبوب است. او نسبت به آنان احساس محبت می کرد. یوحنا را رسول محبت نامیدند، زیرا در انجیل و رسالاتی که نوشته اهمیت زیادی به موضوع محبت داده است. با این وجود یوحنا همیشه رسول محبت نبوده، چرا که در انجیل می‌خوانیم عیسی یوحنا و برادرش یعقوب را به خاطر اینکه مزاجی آتشین داشتند، یک بار هم این دو برادر می‌خواستند آتش از آسمان نازل کنند تا اهالی دهکده‌ای را نابود کند. از آنجا که عهد جدید به زبان یونانی نوشته شد، نویسندگان غالباً می‌توانستند از کلمات و اصطلاحات دقیق تری نسبت به برخی زبانها استفاده کنند. متاسفانه کلمات دوستی، عشق و محبت دارای چنان معانی زیادی هستند که بعضی از آنها یکدیگر را نفی می کنند. وقتی در رساله اول یوحنا در مورد محبت می خوانیم، با کلمه یونانی آگاپه روبرو می شویم. آگاپه واژه‌ای است که برای بیان محبت خدا نسبت به انسان، محبت مسیحی نسبت به مسیحیان دیگر و محبت خداوند نسبت به کلیسایش به کار می رود. کلمه یونانی دیگری که برای همین منظور به کار می رود ولی در متن مورد نظر ما وجود ندارد، فیلیا است که به معنی محبت دوستانه می باشد. ولی مانند آگاپه عمیق و الهی نیست. کلمه یونانی اروس که برای بیان عشق شهوانی به کار می رود و عبارت اروتیک از آن گرفته شده در هیچ کدام یک از کتاب‌های عهد جدید نیامده است. نکته تعجب‌آور و در این حال ظاهراً متناقض این است که محبت مسیحی هم حکمی کهنه است و هم حکمی تازه. البته نه خود محبت و نه حکم مربوط به آن، یعنی انسان خدا و هم نوعان خود را محبت کند، چیز تازه‌ای نیست. خود عیسی مسیح تو فرمان اصلی عهد عتیق، یعنی تثنیه باب 6 آیه 5 و لاویان باب 19 آیه 18 را با هم ترکیب نمود و گفت که این دو فرمان خلاصه و چکیده تمامی تورات و کتب انبیا هستند. محبت به خدا و محبت به هم نوع دو وظیفه کهنه بوده و حتی به قبل از آمدن مسیح به این دنیا برمی گردد. با این توصیف حکم یکدیگر را محبت کنید، به چه مفهومی حکمی تازه به شمار می رود؟ باز هم رجوع به زبان یونانی ما را در یافتن پاسخ این سوال کمک می کند. در زبان یونانی برای معادل کلمه تازه دو واژه متفاوت وجود دارد. یکی به معنی تازگی در زمان و دیگری به معنی تازگی در کیفیت. برای مثال کلمه اول را می توان در مورد آخرین مدل اتومبیل به کار ببرید. ولی اگر اتومبیلی بخرید که در زمان خود انقلابی در صنعت اتومبیل سازی بوده باشد و اساساً متفاوت با اتومبیل‌های دیگر، از معنی دوم استفاده می‌کنید. در زبان فارسی با اندکی تسامح می‌توان کلمات جدید و تازه را به ترتیب برای معانی فوق به کار برد. حکم یکدیگر را محبت کنید از دیدگاه زمان حکمی تازه نیست، بلکه از نظر کیفی تازه است. به خاطر عیسی مسیح حکم کهنه یکدیگر را محبت کنید معنی تازه یافته است. در این 5 آیه کوتاه یاد می‌گیریم که این حکم از 3 جهت مهم تازه است. 1. در تأکیدی که بر آن شده تازه است. یوحنا در قسمت قبلی در مورد احکام به طور کلی سخن گفته، ولی در اینجا توجه خود را تنها به یک کلمه معطوف می‌کند. حکم عهد عتیق مبنی بر اینکه قوم خدا یکدیگر را محبت کنند تنها یکی از احکام بسیار بود، ولی حال این حکم کهنه جایگاهی خاص یافته و بالاتر از سایر احکام قرار گرفته است. چگونه ممکن است حکمی یک سر و گردن بالاتر از بقیه احکام قرار بگیرد؟ چگونگی این حالت را تنها میتوان با این حقیقت بیان کرد که محبت تکمیل شریعت خداست. والدین مطابق قانون و شریعت باید از فرزندان خود محافظت و نگهداری کنند و غفلت و بیتوجهی نسبت به فرزندان جرم سنگینی به شمار می رود. ولی چه تعداد از پدران و مادران وقتی صبح زود صدای ساعت شماطه‌دار بلند می شود مانند نمونه زیر با هم صحبت می کنند؟ زن: عزیزم بهتره بلند بشی و بری سر کارت، ما که نمی خواهیم سر از زندان در بیاری. مرد: آره درسته، تو هم بهتره بلند شی، صبحانه بچه ها رو بدی و لباساشون رو آماده کنی. اگر دیر به جنبیم ممکنه پلیس بو ببره و هر دوی ما رو دستگیر کنه. زن: درست میگی عزیزم، واقعا قانون چیز خوبیه، وگرنه تمام روز رو تو رخت خواب میموندیم. جای تردید دارد که ترس از قانون انگیزه ی والدین برای کسب معاش و مواظبت از بچه هایشان باشد. والدین به این دلیل به وظایف خود عمل می کنند، حتی اگر در پاره اوقات با اکراه باشد، که یکدیگر و بچه هایشان را دوست دارند. در نظر آنها انجام وظیفه هیچ ارتباطی با قانون ندارد، بلکه از محبت سرچشمه می گیرد. به همین ترتیب حکم یکدیگر را محبت کنید تکمیل شریعت خداست. وقتی مردم را دوست داشته باشید در مورد آنها دروغ نمی گویید، از آنها چیزی نمی دزدید و آرزوی کشتن آنها را نمی کنید. محبت به خدا و هم نوع انسان را برمی انگیزاند که احکام خدا را بدون اینکه حتی در مورد آنها فکر کند اطاعت نماید. وقتی شخصی مطابق الگوی مسیحی عمل کند، از خدا اطاعت و به دیگران خدمت می کند، اما نه از ترس بلکه از محبت. به همین دلیل یوحنا می گوید که حکم یکدیگر را محبت کنید تازه است، چرا که از دیدگاه تأکیدی که بران شده تازگی دارد. این حکم نه حکمی از میان احکام بسیار، بلکه در رأس فهرست احکام قرار گرفته است. تازه بودن این حکم از نظر تأکید همچنین از این جنبه که در ابتدای زندگی مسیحی قرار دارد قابل بررسی است. حکم کهنه آن کلام است که از ابتدا داشتید. عبارت از ابتدا به دو روش متفاوت در نامه یوحنا به کار رفته و تشخیص این دو روش اهمیت خاصی دارد. در اول یوحنا باب 1:1 در توصیف ازلی بودن مسیح می‌خوانیم که او از ابتدا بود. در انجیل یوحنا باب 1:1 نیز که مشابه همین آیه است نوشته شده که در ابتدا کلمه بود. ولی آیه 7 از باب 2 به ابتدای زندگی مسیحی می‌پردازد. حکم محبت کردن به دیگران ضمیمه زندگی مسیحی نیست، چنانکه گویی خدا بعد از خاتمه موضوع فکر جدیدی به نظرش رسیده باشد. خیر، بلکه درست از همان لحظه‌ای که به مسیح ایمان آوردیم در دل ماست. در غیر این صورت یوحنا نمی‌توانست بنویسد ما می‌دانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته‌ایم، از اینکه برادران را محبت می‌نماییم. و خود عیسی فرمود به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر یکدیگر را محبت کنید. کسی که ایمان نیاورده و نجات نیافته ذاتاً ممکن است خودپسند و حتی کینه‌جو باشد. هرچقدر نوزادان را دوست داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که نوزادان خودمحور هستند و فکر می‌کنند تمام دنیا دور تخت آنها می‌چرخد. کودک نمونه شخص بی ایمان و نجات نیافته است. ما نیز سابقاً بی فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده، در خبص و حسد به سر می بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می داشتیم. کتاب تیتوس باب 3:3. این تصویر روتوش نشده شخص بی ایمان شاید زیبا نباشد، ولی مطمئناً دقیق است. بعضی از کسانی که تولد تازه نیافتند شاید این صفات را از خود نشان ندهند، ولی اعمال جسم همیشه در تمایلات آنان بالقوه وجود دارد. وقتی گناهکاری به مسیح ایمان می‌آورد، حیاتی تازه و طبیعتی تازه می‌یابد. روح قدوس خدا در او ساکن می‌شود و محبت خدا توسط روح القدس در دل او ریخته می‌شود. خدا شخص نو ایمان را پای سخنرانی طولانی در مورد محبت نمی‌نشاند، زیرا خود شما از خدا آموخته شده اید، یعنی با روح القدس که در شما ساکن است که یکدیگر را محبت نمایید. شخص نو ایمان در میابد که حال آنچه را قبلا دوست می داشت دشمن می دارد و آنچه را قبلا دشمن می داشت حال دوست می دارد. بنابراین حکم یکدیگر را محبت کنید از نظر تأکید تازه است. این حکم یکی از مهمترین احکامی است که مسیح به ما داده و در واقع حکم محبت به دیگران در عهد جدید بیش از انگشتان دو دست تکرار شده است. و علاوه بر این اشارات بسیاری نیز در مورد محبت برادرانه وجود دارد. بسیار مهم و ضروری است که بدانیم معنی محبت مسیحی چیست. محبت مسیحی احساسات هیجان انگیز و سطحی نیست که مسیحیان برای به کنار آمدن با یکدیگر به نمایش بگذارند. محبت مسیحی نه با احساسات بلکه با اراده انسان سر و کار دارد، چرا که احساسات علاقه ی توجه به افراد خاصی است. محبت در مقوله عزم و اراده انسان جای دارد، یعنی که با تمام وجود دوست دارید و اجازه می دهید که محبت خدا از طریق شما به دیگران برسد و سپس به راه های محبت آمیز نسبت به آنها عمل کنید. کار شما برای هم نوعان خود اینطور نیست که گویا آنان را دوست دارید، بلکه به این دلیل است که واقعاً به آنها محبت می کنید. این دیگر ریاکاری نیست، بلکه اطاعت از خداست. شاید بهترین توصیف برای محبت مسیحی باب 13 اول قرنتیان باشد. اگر ترجمه که شما دارید ترجمه دقیق و صحیح باشد، می توانید قوت کامل آن را درک کنید. بدون محبت زندگی مسیحی هیچ است. با تمام این توضیحات حکم یکدیگر را محبت کنید تنها از دیدگاه تأکید تازه نیست، بلکه از جنبه دیگری نیز تازه است. در نمونه ای که ارائه شده تازه است. یوحنا اشاره می کند که یکدیگر را محبت کنید. ابتدا در مسیح تحقق یافته و حال در زندگی کسانی که به مسیح ایمان آورده اند صدق می کند. عیسی مسیح خود بزرگترین نمونه این حکم است. بعداً به عبارت پرشکوه خدا محبت است که تنین آن را در اینجا می شنویم خواهیم پرداخت و بر آن تعمق خواهیم کرد. وقتی به مسیح می نگریم می بینیم که مسیح تجسم و نمونه محبت است. عیسی در فرمانی که درباره محبت به ما داده از ما چیزی نخواسته که خود انجام نداده باشد. مندرجات چهار انجیل روایت زندگی است که در روح محبت میزیست و آن هم در موقعیتی که از شرایط آرمانی بسیار به دور بود. در نتیجه مسیح به ما میگوید من با این فرمان بزرگ زندگی کردم و میتوانم شما را قادر سازم تا از نمونه من پیروی کنید. عیسی با زندگی خود محبت را به تصویر کشید. هرگز کسی نشانه ای از نفرت یا کینه‌توزی از او ندید. روح عادل و عدالت‌جوی او از هر گناه و نافرمانی متنفر بود، ولی هرگز نسبت به کسانی که مرتکب چنین گناهانی می‌شدند نفرت نورزید. حتی اعلام داوری عادلانش همواره بر بستری از محبت صورت می‌گرفت. فکر کردن به محبت مسیح نسبت به 12 شاگردش انسان را دلگرم می کند. کسانی که بارها و بارها راجع به این که چه کسی بزرگتر است با هم به جر و بحث می پرداختند یا سعی می کردند مردم را از دیدن استادشان محروم سازند و با این کارها دل استاد خود را می شکستند. هر کدام از شاگردان با بقیه متفاوت بود و محبت مسیح چنان گسترده بود که همه آنها را تک تک شامل می شد. او در مقابل سخنان و اعمال بدون پشتوانه فکری پتروس، بی ایمانی توما و حتی خیانت یهودا صبور بود. وقتی عیسی به شاگردانش حکم کرد که یکدیگر را محبت کنند، منظورش تنها این بود که به آنچه خودش عمل کرده بود عمل کنند. همچنین به محبت خداوند ما نسبت به اقشار و گروه‌های مختلف مردم توجه کنید. محبت او باجگیران و گناهکاران را به سوی خود می کشاند و حتی پست‌ترین افراد جامعه می توانستند عقده‌های خود را نزد او بگشایند و پیش پاهایش گریه کنند. همانطور که نیقودیموس، استاد والا مقام یهودی که تشنه حقیقت بود می توانست شبانه به طور خصوصی با او ملاقات کند، 4000 نفر مردم عادی نیز می توانستند 3 روز پیش او بمانند و به تعالیم او گوش بسپارند و در آخر با غذایی اعجازآمیز از دستهای مسیح سیر شوند. او بچه های کوچک را در آغوش می گرفت و از بازی بچه ها با مردم صحبت می کرد. حتی زمانی که سربازان رومی او را به جلجتا می بردند تا مصلوب شود، زنانی را که گریه می کردند دلداری می داد. شاید درخشانترین جلوه محبت مسیح رفتاری بود که حتی دشمنانش را نیز تحت تأثیر قرار می داد. او با نگاهی ترحم‌آمیز به رهبران مذهبی که در نابینایی روحانیشان او را به همدستی با شیطان متهم کرده بودند می نگریست. وقتی گروه کثیری برای دستگیری او آمدند، می توانست برای حفاظت خود لشکریان آسمانی را به کمک فرا خواند، ولی در عوض خود را تسلیم دشمنان نمود و سپس برای آنان آری برای دشمنانش جان خود را بر صلیب فدا کرد. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. انجیل یوحنا باب 15 آیه 13. ولی عیسی نه تنها به خاطر دوستانش بلکه برای دشمنانش نیز مرد و چون او را مصلوب می کردند برای آنان دعا کرد. پدر اینها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. عیسی در زندگی، در تعالیم و در مرگ خود نمونه کامل این حکم تازه است. یک دیگر را محبت کنید و همین است که این حکم را تازه می کند. ما در مسیح تصویری جدید از این حقیقت کهنه می بینیم که خدا محبت است و زندگی در محبت یعنی زیستن در شادی و پیروزی. آنچه در زندگی مسیح صادق بود، همان باید در زندگی هر ایمانداری باشد. چنان که او هست، ما نیز در این جهان همچنین هستیم. شخص ایماندار باید مطابق محبت مسیحی زندگی کند، زیرا که تاریکی در گذر است و نور حقیقی الان می درخشد. این مسئله ما را به یاد تأکید یوحنا در باب 1 در خصوص سلوک در نور می اندازد. در اینجا دو روش زندگی با هم مقایسه می شود. آنانی که در نور راه می روند به قانون محبت عمل می کنند. کسانی که در تاریکی راه می روند نفرت می برزند. کتاب مقدس بارها بر این حقیقت تأکید کرده است. تاریکی در گذر است، ولی روشنایی هنوز کاملا بر دنیا حکم فرما نشده و حتی در تمام بخش‌های زندگی ایمانداران نیز نفوذ نکرده است. وقتی مسیح در میان ما متولد شد، سپیده از عالم اعلا به ملاقات این جهان آمد. سپیده یعنی طلوع خورشید. تولد مسیح شروع روز جدیدی برای انسان بود. او با زندگی در میان مردم، با تعلیم آنان و با خدمت به آنها نور حیات و محبت را می گسترانید. قومی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و بر بینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. اما در این جهان کشمکشی سنگین ما بین نیروهای نور و نیروهای ظلمت وجود دارد. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی بر آن دست نمی یابد. شیطان فرمان روای تاریکی است و سلطنت شریرانه خود را از طریق دروغ و نفرت گسترش می دهد. اما مسیح آفتاب عدالت است و ملکوت خود را به وسیله حقیقت و محبت می گستراند. ملکوت مسیح و سلطنت شیطان امروز با هم در کشمکش هستند، اما طریق عادلان مثل نور مشرق است که تا نهار کامل روشنایی آن در تزاید می باشد. ظلمت کم کم از بین می رود و نور حقیقی در دلهای ما بیشتر و بیشتر خواهد شد. عیسی مسیح معیار محبت برای مسیحیان است. او فرمود: به شما حکمی تازه می دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. و تکرار می کند: این حکم من است که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم. ما نباید محبت مسیحایی را با محبت پاره‌ای از مسیحیان بسنجیم، و معمولا ما کسانی را برمی‌گزینیم که زندگیشان بیشتر توجیه است تا نمونه، بلکه باید با محبت خداوند ما عیسی مسیح مقایسه کنیم. حکم قدیمی همانطور که در مسیح به کمال رسید، امروز برای ما تازه می شود. بنابر این فرمان یکدیگر را محبت کنید هم در تأکید تازه است و هم در نمونه. حال به سومین جنبه تازگی این حکم می پردازیم. در تجربه‌ای که به عمل می آید تازه است. این آیات در رساله یوحنا همچنان به توصیف نور و تاریکی ادامه می دهند. اگر مسیحی در نور راه رود و در مشارکت با خدا باشد، در خانواده خدا با دیگران نیز مشارکت خواهد داشت. همانطور که نفرت و تاریکی با هم هستند، محبت و نور نیز دست در دست هم پیش می روند. حرف زدن در مورد محبت مسیحی ساده است، ولی عمل کردن به آن بسیار مشکل، چرا که چنین محبتی حرف خالی نیست و مسیحی که می گوید برادران را محبت می کند، وقتی در عمل به ایمانداری دیگر نفرت بورزد دروغ می گوید. به کلامی دیگر، و این حقیقتی بیدار کننده است، مشارکت با پدر بدون داشتن مشارکت با دیگر مسیحیان در آن واحد محال است. یکی از دلایل اینکه خداوند کلیسای محلی یعنی مشارکت ایمانداران را بنیاد نهاده همین است. شما نمی توانید مسیحی تک و تنها باشید. هیچ کس نمی تواند از زندگی کامل و در حال پیشرفت مسیحی برخوردار شود مگر اینکه با قوم خدا در مشارکت باشد. در زندگی مسیحی دو رابطه وجود دارد: رابطه عمودی با خدا و رابطه افقی با انسان. و آنچه را خدا به هم پیوسته، انسان نباید از هم جدا کند. هر یک از این دو رابطه باید رابطه محبت و ایثار باشد. عیسی مسیح در موعظه روی کوه به این موضوع می‌پردازد. اگر شخصی با برادرش منازعه دارد، تا زمانی که با او مصالحه نکند، حتی پرستش و قربانی که بر مذبح تقدیم کرده هیچ ارزشی ندارد. توجه کنید که مسیح نمیگوید شخص قربانی کننده چیزی علیه برادرش دارد، بلکه برادرش چیزی بر ضد او دارد. اما حتی اگر کسی ما را رنجانیده، نباید منتظر باشیم او نزد ما بیاید، بلکه ما باید به سوی او برویم. مسیح هشدار می‌دهد که در غیر این صورت تا پرداخت آخرین فلس در زندان عدالت روحانی محبوس خواهیم بود. به کلامی دیگر، با داشتن روحیه عاری از بخشش و محبت، بیشتر از همه به خودمان آسیب می‌رسانیم. موضوع تضاد بین گفتار و کردار را قبلاً دیدیم. مسیحی بودن در گفتار یعنی خواندن سرودهای زیبا، به کار بردن کلمات قشنگ و بر زبان آوردن دعاهای نغز و با شکوه کار چندان سختی نیست. هرچند با تمام این کارها خود را فریب داده ایم که فکر کنیم شخصی روحانی هستیم. عیسی مسیح در همان موعظه روی کوه به این طرز فکر اشتباه اشاره کرده و در مورد آن تعلیم داده است. آنچه بر زبان می آوریم باید بیان واقعی شخصیت ما باشد. نباید دست به دامن کلمات اضافی یا سوگند شویم تا گفتار خود را تقویت یا اثبات کنیم. بلی ما باید بلی باشد و نه ما باید نه. اگر می گوییم در نور سلوک می کنیم، ادعای خود را با محبت به برادران ثابت کنیم. بسیاری از مسیحیان نیاز مبرم به پذیرفته شدن، محبت و دلگرمی دارند. برخلاف طرز فکر عمومی، محبت مسیحی کورکورانه نیست. وقتی محبت واقعی مسیحی را به عمل آوریم، زندگی را بیش از پیش نورانی تر و درخشان تر می‌بینیم. نفرت زندگی را تیره و تار می‌سازد. وقتی محبت واقعی مسیحی از دل ما جاری شود، شناختی عمیق‌تر و درکی فراگیرتر از امور روحانی خواهیم داشت. به همین دلیل است که پولس دعا می‌کند محبت ما در دانش و آگاهی رشد کند، تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزوده شود، تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی غش و بی لغزش باشید. فیلیپیان باب 1 آیات 9 و 10. مسیحی که برادرش را محبت می کند می تواند حقایق را با وضوح بیشتری ببیند. در کتاب مقدس هیچ کتابی مثل استر قدرت کور کننده نفرت را توصیف نکرده است. وقایعی که در آن کتاب ذکر شده در امپراتوری پارس که بسیاری از یهودیان بعد از اسارت بابل در آنجا زندگی می‌کردند روی دادند. هامان که یکی از مردان مقتدر دربار بود، نفرت شدیدی نسبت به یهودیان داشت و تنها چیزی که می‌توانست نفرت او را فرو بنشاند نابودی کل ملت یهود بود. او که چشمانش نسبت به حقایق کاملاً کور شده بود، دست به طرح و اجرای نقشه‌ای کثیف و شرارت بار زد که سرانجام آن به پیروزی یهودیان و نابودی خودش منجر گردید. امروز هم نفرت چشم انسانها را کور می کند. محبت مسیحی احساسی سطحی و توخالی نیست. احساسی زودگذر مانند آنچه که گاهی در مراسم پرستشی کلیسا به ما دست می دهد. محبت مسیحی را تنها در عمل می توان به طور کامل نشان داد و تمام امور روزمره زندگی را شامل می شود. اگر تنها به عبارت یکدیگر در عهد جدید توجه کنید، متوجه خواهید شد که محبت به یکدیگر چگونه جامعه عمل می پوشاند. در اینجا تنها به چند مورد معدود اشاره می شود. پاهای یکدیگر را بشویید، یکدیگر را اکرام نمایید، برای یکدیگر همان فکر را داشته باشید، بر یکدیگر حکم نکنید، یکدیگر را بپذیرید، یکدیگر را نصیحت کنید، یکدیگر را بنا کنید، بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید، نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، از یکدیگر پذیرایی کنید. خلاصه کلام این که محبت به دیگر مسیحیان یعنی با آنها همانطور رفتار کنیم که خدا با آنها و با ما رفتار می کند. محبت مسیحی که نتواند خود را در رفتار و کردار نشان دهد جعلی و غیر واقعی است. سرنوشت ایمانداری که به برادران محبت نمی کند چگونه است؟ قبلاً اولین پیامد وخیم آن را دیدیم. او در تاریکی به سر می برد، هرچند شاید فکر کند در نور زندگی می کند. می پندارد می بیند ولی عملاً در تاریکی نفرت کور شده است. چنین فردی نمونه افرادی است که معمولاً در جوامع مسیحی ایجاد دردسر می کنند. او فکر می کند قول روحانی با دانشی وسیع و درکی بالاست، در حالی که عملاً نوزادی با درک روحانی اندک است. هرچند ممکن است کتاب مقدس را به طور مرتب بخواند و دعاهای پرحرارت بکند، ولی اگر در دلش نفرت باشد بر دروغ زندگی می کند. دومین پیامد تأسف بار این است که چنین ایمانداری موجب لغزش دیگران می شود. بسیار ناراحت کننده است که ایماندار بی محبت به خود آسیب می رساند. اما وقتی شروع به آسیب رساندن به دیگران می کند، شرایط بسیار وخیمتر می شود. وقتی مسیر انسان پر از موانع و دستانداز می باشد، راه رفتن در تاریکی البته سخت و خطرناک است. برادر بی محبت خود لغزش می خورد و مهمتر از آن باعث لغزش دیگران می شود. یک شب مردی که در خیابانی تاریک راه می رفت، ناگهان متوجه نور کمسویی شد که با کندی به سوی او می آمد. فکر کرد شاید کسی که چراغ را هم می کند بیمار یا مست است، ولی وقتی نزدیکتر شد متوجه مرد نابینایی شد که به همراه عصای سفید خود چراغ قوه نیز در دست دارد. با خود اندیشید چه دلیلی دارد که مردی نابینا با خود چراغ قوه حمل کند، و سپس تصمیم گرفت سوال خود را مطرح کند. مرد نابینا لبخندی زد و گفت: چراغ قوه‌ای که من با خود دارم به این خاطر نیست که بتوانم جلوی خود را ببینم، بلکه تا دیگران بتوانند مرا ببینند. نمی توانم کاری برای بینایی خود بکنم، ولی می توانم برای دیگران مانع نباشم. بهترین راه برای جلوگیری از لغزش برادران مسیحی محبت کردن به آنهاست. محبت ما را سنگ پرش می سازد، اما نفرت یا صفاتی از این قبیل نظیر حسادت یا بدخواهی ما را سنگ لغزش دیگران می کند. عمل به محبت مسیحی در کلیسای محلی از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در غیر این صورت کلیسا همیشه با مشکلات و پراکندگی مواجه می شود. وقتی که به جای بنای یکدیگر در صدد تخریب هم براییم، هرگز به صورت خانواده‌ای روحانی که برخوردار از شادی واقعی است در نخواهیم آمد. این نکته را برای مثال در مورد موضوع جالب امور مشکوک به کار ببندیم. از آنجا که ایمانداران با فرهنگ‌های متفاوتی وارد کلیسا می‌شوند، نمی‌توانند همیشه با یکدیگر موافق باشند. در دوران پولس آنان در مورد مسائلی نظیر خوراک و روزهای مقدس اختلاف نظر داشتند. گروهی می گفتند خوردن گوشت قربانی بت‌ها ناشایست است. گروهی دیگر شدیداً در پی رعایت روز سبت بودند. مشکلاتی که بروز می کرد دارای جوانب متعددی بود، ولی راه حل اساسی همه آنها این بود: یکدیگر را محبت کنید. پولس موضوع را اینطور بیان کرد: بنابراین بر یکدیگر حکم نکنید، بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگ لغزشی در راه برادر خود ننهد، زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود دیگر به محبت رفتار نمی کنی. به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. سومی پیامد غم‌انگیز تنفر این است که پیشرفت روحانی شخص ایماندار را به تأخیر می اندازد. شخص نابینا، یعنی کسی که در تاریکی راه می رود، هیچگاه نمی تواند راه خود را پیدا کند. تنها فضایی که موجب رشد روحانی می شود فضای نور روحانی، فضای محبت است. درست همونطور که میوه ها و گل ها به نور خورشید نیاز دارند، همچنین قوم خدا نیز برای رشد خود نیازمند محبت هستند. حکم یکدیگر را محبت کنید در تجربیات هر روزه ما برای ما تازه می شود. کافی نیست بدانیم که این حکم از نظر تأکید تازه است و بگوییم بلی، محبت خیلی مهم است. حتی این هم کافی نیست که بدانی محبت خدا در عیسی مسیح متجلی شده است. ما باید این محبت را در تجربه و زندگی خودمان درک کنیم. فرمان قدیمی یکدیگر را محبت کنید وقتی تازه می شود که در زندگی روزمره خود به محبت خدا جامعه عمل بپوشانیم. قبل از این جنبه منفی آیات 9 تا 11 را دیدیم. حال نگاهی به جنبه مثبت آن بیندازیم. اگر محبت مسیح را در عمل پیاده کنیم، چه پیامدهای فوق‌العاده‌ای به دنبال خواهد داشت؟ اول از همه در نور، یعنی مشارکت با خدا و برادران مسیحی خود زندگی خواهیم کرد. دوم، لغزش نمی‌خوریم و باعث لغزش دیگران نمی‌شویم. و سوم، از دیدگاه روحانی رشد خواهیم کرد و به سوی شباهت مسیح پیش خواهیم رفت. در اینجا ضروری است در مورد تفاوت بین زشتی اعمال جسم و ثمرات زیبای روح، یعنی محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری، کمی تعمق کنیم. وقتی در نور سلوک کنیم، تخم کلام میتواند ریشه بگیرد و ثمر بیاورد و اولین خوشه‌ای که روح به بار میآورد محبت است. ولی محبت تنها نمیماند، چرا که ثمره محبت خوشی است. نفرت انسان را بدبخت میکند، ولی محبت همیشه برایش شادی میآورد. وقتی در نور سلوک کنیم، تخم کلام میتواند ریشه بگیرد و ثمر بیاورد و اولین خوشه‌ای که روح به بار میآورد محبت است. ولی محبت تنها نمیماند، چرا که ثمره محبت خوشی است. نفرت انسان را بدبخت میکند، ولی محبت همیشه برایش شادی میآورد. یک زوج مسیحی به ملاقات شبان کلیسایشان رفتند، چون که زندگی زناشویی آنها در شرف از هم پاشیدن بود. مرد که ناامیدی در چهرهش موج میزد گفت: ما هر دو نجات یافته ایم، ولی در کنار هم شاد نیستیم و در خانه ما هیچ شادی نیست. وقتی شبان با آنها صحبت کرد و هر دو متوجه شدند که کتاب مقدس کلام خدا برای آنها چه پیامی دارد، حقیقتی برای آنها روشن شد و آن این که هم زن و هم شوهر تنفر و لجاجت را در دل خود پرورش دادند. هر دو امور کوچک ولی آزاردهنده‌ای را که طرف مقابل انجام داده بود یادآوری و بازگویی می کردند. شبان با آنها گفت: اگر شما دو نفر واقعاً یکدیگر را دوست می داشتید، نمی بایست این افکار و خاطرات آزاردهنده را در دل خود انبار کنید. نفرت دلهای آدمی را مانند زخم عفونی چرکین می سازد و تمام اندامها را مسموم می کند. و در ادامه کلام خدا برای آنها خواند و در ادامه کلام خدا را برای آنها خواند. محبت خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد و توضیح داد مفهوم آیه این است که محبت هرگز اعمال آزاردهنده و ناراحت کننده دیگران را ضبط و بایگانی نمی کند. وقتی کسی را واقعا دوست داشته باشیم، محبت ما گناهان او را می پوشاند و زخمهایی را که به وجود آورده التیام می بخشد. سپس متن دیگر از کتاب مقدس را خواند: و اول همه با یکدیگر به شدت محبت نمایید، زیرا که محبت کثرت گناهان را می پوشاند. اول پتروس باب 4 آیه 8. قبل از اینکه آن زن و شوهر آنجا را ترک کنند، شبان چنین اندرزی به آنان داد: به جای حفظ و یادآوری چیزهای آزاردهنده، به یادآوری امور خوشایند بپردازید. روحیه‌ای که نمی‌بخشد همیشه مسموم کننده است، ولی روح سرشار از محبت و بخشش که بهترین‌ها را می‌بیند و به یاد می‌آورد، ثمره آن همیشه سلامتی است. مسیحی که در طریق محبت گام برمی‌دارد، همیشه شادی جدیدی را تجربه می‌کند، زیرا ثمره روح محبت و خوشی است و وقتی محبت و خوشی را با هم بیامیزیم، سلامتی خواهیم داشت و سلامتی نیز حلم را به بار می‌آورد. به کلام دیگر، سلوک در نور، سلوک در محبت، راز رشد مسیحی است که تقریباً همیشه با محبت شروع می‌شود. حال همه ما باید اعتراف کنیم که نمی‌توانیم با تکیه بر توانایی خود محبت مسیحی را به وجود بیاوریم. ما انسان‌ها ذاتاً خودخواه و کینه‌جو هستیم و تنها زمانی که روح خدا دل‌های ما را سرشار از محبت کند، می‌توانیم یکدیگر را محبت کنیم. محبت خدا در دل‌های ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. روح القدس حکم محبت به یکدیگر را هر روزه به صورت تجربه‌ای تازه و هیجان‌انگیز در می‌آورد. اگر در نور زندگی کنیم، روح خدا در ما محبت ایجاد می کند. ولی اگر در ظلمت باشیم، روح خودخواهی ما نفرت به بار می آورد. زندگی مسیحی یعنی همان زندگی که واقعی است. ترکیبی است زیبا از چیزهای کهنه و چیزهای نو. روح القدس چیزهای کهنه را می گیرد و آن را تبدیل به چیزهای نو در زندگی ما می کند. وقتی از تفکر و تعمق در این باره دست بکشیم، روح القدس در ما روش نمی کند و همیشه کودک باقی می ماند. امروز روح القدس تنها شخصی بر روی زمین است که قرنها پیش بر روی زمین بود. آن هنگام که مسیح زندگی می کرد، تعلیم می داد، مرد و از مردگان برخاست. او تنها کسی است که می تواند امروز در تجربیات روزمره ما حقایق کهنه را تازگی و تراوت ببخشد. حقایق جالب دیگری در بقیه نامه یوحنا وجود دارد، ولی اگر در اطاعت از فرمان محبت قصور ورزیم، دنباله نامه ممکن است برای من تاریکی باشد. شاید بهترین کاری که همکنون می توانیم انجام دهیم این است که دلهای خود را تفحص کنیم تا ببینیم آیا چیزی بر ضد برادر خود نگاه داشته ایم یا کسی چیزی علیه ما در دل خود دارد. زندگی واقعی زندگی سرشار از صداقت و راستی است. زندگی واقعی مستلزم اعمال است و نه فقط گفتار صرف. این زندگی محبت فعال در مسیح است، یعنی بخشش، مهربانی و تحمل رنج و سختی، ولی در این حال به معنی شادی و سلامتی و پیروزی نیز هست. تنها زندگی در محبت را میتوان زندگی نامید، زیرا زندگی واقعی همین است. پایان فصل 3.